خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مکلفی که در ابتدای بحث مطرح میشه، میگه مکلف اذا التفت الی حکم شرعی، منظور مکلف مجتهد یا عام؟ شیخون اصلا این جلو شروع کنه. مجتهد یا عام چرا؟
که بحث اختلافیه اینجا، اما این ظاهری که برداشت میشه اینه که منظور مجتهده.
شما میگید منظور مجتهده، شما چه میگید مجتهده؟ چرا؟
به خاطر اینکه بحث رو اینه که اون شخصی که داره دنبال ادله میگرده تا استنباط احکام بکنه،
مگه هر کسی به ترتیب میریم جلو بحث میکنه، هر کسی سوال داشت و بحثش مثلش مطرح کنه، مگه هر کسی که در صدد استنباط بود مجتهد میشه شیخونم؟ بله این بحث کم نشه. گفتیم مکلف کیه؟ مجتهد یا عام؟ آقا فرمود مجتهد. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اصول برای استنباط احکام شرعی است. کسی رو میخواد در صدد استنباط باشه، میپرسیم اگه هر که در صدد استنباط باشه مجتهده؟ خب پس لازم نیست مکلف خصوص مجتهد باشه. چه میگی؟
چرا؟ یعنی اینجا حداقل اون حاصلش اینه که واسه اون فرد قد و زن و شکی بیاد که بعد از اون قرار به وسیله اونها یه عملی ازش صادر بشه، تنها مجتهده که میتونه.
خب عامی هم قد پیدا میکنه فتوای مجتهد، زن پیدا میکنه فتوای مجتهد، شک پیدا میکنه فتوای مجتهد پیدا نمیکنه.
این اضافه ای که شما فرمودین که ان ادلته ها، یه چیزی کامل مجتهد رو تفکیک میکنه، نشون میده که منظور خود مجتهد منه.
یعنی عامی نمیتونه اینا رو نسبت به فتوای مقلد مجتهدش جاری کنه؟ دیگه اگه قد داشتم به فتوای مجتهدم عمل میکنه، اگر زن داشتم به فتوای مجتهدم، اگر زنم معتبر بود عمل میکنم، نبود عمل نمیکنم، اگر شک داشتم رجوع میکنم به اصول عملی. نمیتونه آمینو بگه؟ یعنی مقلد فقط با یک دلیل روبروست و اون فتوای مفتی. اما اینجا ما قطع و زن و شکی که میگیم، قطع و زن و شکی رسد به حکم شرعیه، نه رسد به فتوای مفتی. اون ممکنه فتوای مفتی مستند باشه به براءت، ممکنه مستند باشه به استصحاب، ممکنه مستند باشه به چه میدونم خبر ثقه، ممکنه مستند باشه به قطع. اون دلیل میشه برای فتوای مفتی، ولی اونی که عامی باش روبرو میشه فتوای مفتی است. این اولا. و ثانیا بحث ما توی این قطع و زن و شک نسبت به حکم شرعی واقعی است. مقلد قطع و زن و شک به حکم شرعی واقعی نداره، قطع و زن و شک به فتوای مفتی داره. از کجا میگیم منظور قطع و زن و شک به حکم واقعی است، حکم ظاهری منظور نیست؟ این از کجا میگیم؟ به ترتیب، به ترتیب.
حکم ظاهری گفتن که از اصول عملی به دست میاد، اما هنوز
وارد هیتر اصول عملی نشده، هم دستا خصوص واقعی. یعنی تو حکم ظاهری نمیشه قطع و زن و شک رو گفت؟
تو حکم
ظاهری
نه دیگه، ما تو حکم ظاهری از ادله
قطع میدارم. یعنی شما وقتی استصحاب جاری کردی قطع به حکم ظاهری داری دیگه، شک نداری که. اون شک هم که قبل از اجرای استصحاب از شک در حکم واقعی، یعنی به محض اینکه شما شک میکنی در حکم واقعی، موضوع درست میشه واسه اصول عملیه. موضوع که درست شد واسه اصول عملیه، بعد اصول عملیه جاری میشن، شما علم به حکم ظاهری پیدا میکنه، علم به وظیفه پیدا میکنه. این بحث نیست. خب بخون حاشیهشو نفر بعد، بخون بقیه متن حاشیه رو نگاه کن.
از کجا بخونیم؟
اون مسئله و بعد جوابش دیگه.
مسئله به اولا، ما هو المقصود من المكلف هنا، هل يكون هو المجتهد فقط او عام من المجتهد والآمين؟
معلومه دیگه. اینو اونی که متن میخونن در جلسه اول کم کم یاد میگیرید، اونی که متن هاشر میخونه دیگه جا اون خودش توضیح میده.
في هذا المسألة اتجاهان، ان كثير من المهشين كالمحقق الاشتياني والمحقق الراساني والشيخ ان قابانی ذهب و الی ان المراده هو العام من المجتهد و الامین استنادا الی ظاهر الکلام، ولکن از سید یزدی.
خب تا اینجا چی گفت؟
اینجا منظورش اینه که چند تا از این بزرگواران قائل بر این هستن که منظور از مکلفی که اینجا ذکر شده هم مجتهد است و هم عامل، به خاطر عامل عامیدی، به خاطر ظاهر کلام که اینجا لفظ مکلف آورده.
چطوری ظاهر کلام رد میکنه که مقصود عامه؟
اینجا وقتی که استاد نوشته که مکلف، لفظ مکلف، خود لفظ مکلف عام است، اینی که مجتهد باشه یا اینی که
مقلف باشه. خود لفظ روشن شد؟ کی بود میگفت که آقا فقط من همه گفتم منظور مجتهد؟ ببین اکثر موحشین میگن عامه، اونایی که میگن مجتهده کم. کیا رو اسم بردیم برای اونایی که میگن عامه؟
محقق خراسانی
دو تا حاشیه داره به رسائل، یه حاشیه جدیده یه حاشیه قدیمه، یعنی دو رسائل رو گفته هر دورم حاشیه زده، حاشیه قدیمه حاشیه جدیده، که میتونید مراجعه کنید، حاشیه جدیدش مفصل تر. بذار تمام
بگم.
محقق آشتیانی صاحب حاشیه بحرالفواید. بعد آشتیانی خصوصی که داره یک دور خارج اصول شیخ رو رفته، دور دوم. آخوند خراسانی مثلا دو سال آخر شیخ رو رفته، خیلی درس شیخ نرفته، عمدتاً درس میرزای شیرازی رفته که شاگرد شیخ. منتها آشتیانی از این جهت که در مجلس درس شیخ بوده و بعد در همون زمان هم کسی بوده و مورد اعتماد شیخ بوده، لذا حاشیه‌اش امتیاز داره. آشتیانی بعد از فوت شیخ انصاری به عنوان نماینده میرزای شیرازی که بعد از شیخ مرجعیت میرسه به تهران میاد و توی قضایای تحریم توتون و تنباکو نقش موثری داره که یه وقت صحبت شد میگم. بعدی کی بود؟ اسم حاشیه آشتیانی هم چیه؟ بحرالفواید. حاشیه خوبیست، منتها خیلی مفصله، حوصله میخوام. شیخ تون کابونی هم حاشیه داره به نام ایزا الفراید، اینا دیگه شاگرد شیخ نیستن، بعدن حاشیه نوشتن. برای توضیح خوبه، اینا همه دست اول، اینا برای توضیح خوبه، برای مثلا اشکال اینا خیلی نداره، ولی برای توضیح خوبه، عبارت کوتاه. شما اشکال تو بگو آقا جواب بده. بگو.
من یه سوالی راجع به همین حواشی
کلیه حواشی خوبه فهم
که
کسی که کلت نه تو حواشی همه جا، کسی که خودش نظریه رو میده اون میشه دست اول، کسی که یک مطلبی رو برای اولین بار مطرح میکنه، خب نظریه پردازه، به این میگن دسته اول. مثلا فرض کنید شما مثلا بحث ترتو، اول کسی که ترتو مطرح کرد کی بود؟ میرزای شیرازی. حالا وقتی شما راجع به ترتو میخواید آدرس بدید به خود کتاب میرزای شیرازی آدرس بده، میشه منبع دسته اول. کسایی که خودشون صاحب نظر نیستن ولی اون منابع دسته اول رو میخونن و از اونها به دیگران چیکار میکنن؟ گزارش میدن، اینا میشن منبع دسته دوم. مثلا فرض کنید آشتیانی یه تفسیری از عبارت شیخ ارائه میده، این تفسیر رو خودش ارائه کرده، جدید، نفر اوله، این میشه دسته اول. من میرم آشتیانی رو میخونم، بعد اون حرف آشتی رو میپسندم، میام برای شما توضیح میدم یا تو کتابم بنویسم، من میشم منبع دسته دوم. حالا اگر یک کسی بیاد کتاب منو بخونه یا حرف منو گوش بده برای دیگری توضیح بده، این میشه منبع دسته سوم و همینطور میره جلو تو همه جا. متوجه شدی؟ این بحث فقط مربوط به حاشیه رسائل نیست، و هر چی میتونید باید سعی کنید به منابع دسته اول نزدیک بشید، یعنی سعی کنید حرفای هر نظریه رو از صاحب خود اون نظریه بخوانید. دقت کردید؟ مثلا نکته ای که وجود داره اینه که معمولا ارتباط برقرار کردن با منابع دست اول سخت تره، یعنی یکی یه نظریه میده بعد دومی میاد فکر میکنه چجوری اینو میشه ساده تر توضیح داد، ساده ترش میکنه، سومی میاد ساده ترش میکنه، اینجوری میشه دیگه. اینه که ابتداعا شاید سخت باشه ولی شما باید به این سمت برید و این زحمت را قبول بکنید تا کم کم با منابع دست اول کار کنید. به همین خاطر ما تو این حاشیه هم دقت کنید این عبارت اونها رو سعی میکنیم بیاریم، تا اینجوری شما با متن حاشیه دست اول چی بشین؟ یواش یواش آشنا بشین، بعدن دیگه کم کم خودتون باید بید با همون منابع کار کنید. استفاده از منابع هرچی دورتر باشه این خطر داره، به ضرره، هم آدم رو تنبل میکنه هم استناداتون ضعیف میشه، یعنی بالاخره دست نفر دومی ممکنه 10% کج بده، سومی 20% کجش کنه، چهارمی 40%، یعنی شما برید با این منبع نتیجا 40% حرف اصلی چی شدید؟ دور شد.
سلو بخشید این که
ایشون فهمونه
استناد کلام به ظاهر کلام نمیتونه از این جمله
ازن فقط الهوکم
شرعی بگیم
آقا این استناد شد اشتباه. اون رو که گفتم اون رو جواب میدن، میگم منظور از حکم شرعی فتوای مجتهده. شما باید پاسخ بدید که منظور از حکم شرعی نمیتونه فتوای
مجتهد
باشه، چون منظور حکم واقعی باید باشه. حالا چرا حکم واقعی باید باشه؟ دلیل میاریم، میگه چون اینجا باید قطع و ظن و شک رو گفته و شک به لحاظ حکم واقعیه نه به لحاظ فتوا.
همین بیان پس میگیم ظاهر کلام پس نمیشه
در دیگه داریم جواب میدیم. شما ببین وقتی که داریم یک نظام میگیم دو طرف واسه خودشون دلیل دارن. حالا ما از یکی داریم طرفداری میکنیم، ادله اونا رو قبول داریم، داریم میگیم شما خودتون باید فکر کنید دیگه.
این عمل مقلد به حکم مفتی مثلا حکم ظاهری بهش گفته میشه؟
بله، فتوای مفتی برای مقلد میشه اماره. دقت کردید؟ یک اماره میشه. بعد این اماره در یک اصطلاح حکم واقعی حساب میشه، در یک اصطلاح حکم ظاهری. در یک اصطلاح حکم ظاهری خصوص اصول عملی است، حکم واقعی هم از قطع و امارات یه اصطلاح، در یه اصطلاح دیگه حکم ظاهری هم است از امارات و اصول عملیه و حکم واقعی محدود میشه موارد قطع. درست شد؟ ولی به هر حال ما اینجا شک و ظن و قطعی که میگیم طبق هر دو اصطلاح حکم واقعی منظوره. شما میخوای بری اون حکم الله فی لوح المحفوظ را پیدا کنی، بعد یه وقت قطع پیدا میکنی که حکم فی لوح المحفوظ این است، یه وقت زن پیدا میکنه که فیلم علم محفوظی نه، یه وقت شک پیدا میکنه. این قطع زن و شک نسبت به امارهی به نام فتوا المفتی سنجیده نمیشه. مفهومه؟ دیگه بچی ادامه عاشر نفر بعد بخونه.
ولیکن نسید یزدی و شیخ
خلقونی و سید علی. خب اینا رو بگیم. سید علی یزدی رو که میشناسید احتمالاً، کیه؟ سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه. ما قرار نیست تو هر حاشیه اینا رو یه بار ما یه دفعه میگیم دقیقاً میپرسیم دفعه بعدش هم دیگه چی میگیم بریم میدونیم. سید یزدی سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه است. ایشون کتاب مستقلی در اصول به صورت مفصل ننوشته. حاشیه رسائلی هم که مال سید یزدی است قلم خودش نیست. منتها ایشون درس خارج اصول که میگفته آراء شیخ انصاری هم می آورده و نقد میکرده. دقت میکنید؟ نه خیلی سید یزدی بعد از آخوند خراسانی به مرجعیت میرسه، آخوند خراسانی بعد از میرزای شیرازی به مرجعیت میرسه، میرزای شیرازی بعد از شیخ انصاری مرجعیت میرسه. درست شد؟ این سید یزدیه. بعد سید یزدی درس خارج که میگفته آرای شیخ رو هم میگفته و نقل میکرده. دو تا از شاگرداش که تا اونا هم یزدی بودن، یکیشون سید محمد ابراهیم یزدیه، یکی شیخ عبدالرسول ساباتی یزدیه. اون قسمت هایی که از حرفای سید یزدی چه ناظر به توضیح کلام شیخ انصاری بوده چه اشکالی میکرده به شیخ انصاری جدا کردن و تحت عنوان حواشی رسال نوشتن و چاپ شد. در بین این دوتا حاشیه که در حقیقت شاگردان سید از آرای خود سید نوشتن، اون حاشیه سید محمد ابراهیم یزدی مفصل تر و جامع تره و روی رسان ما هم از همون مطلب میاریم. این راجب سیه نابا. این که بعضی هم میگن نمیدونم، بعضی اصلا نمیدونم چونجا حرف میزنن، میگن نمیدونم سید یزدی فقهش قوی بوده، اصول نداشته، آخون اصول داشته، فقه نداشته. اینا طنز ساله، طنز سال برای اونایی که خبر داشته باشن. اینطوری نیست، اینا همه آرا اصولی. آرا اصول سید رو کسی میخواد بدونه ولی این حواشی رو بدونه، چون جای دیگه نیست. دقت میکنید؟ یک کتاب کاملی که مثلا یه دور خارج اصولش باشه نیست.
چرا مشهور
بشه؟ ببین من الان اینو ساده بگم، شما حالا بعدا اینو خودت متوجه میشه. شما درس این نفر میگه مکاسب میگه، رسائل هم میگه، بعد رسائلشو بیشتر میپسندی، مکاسبشو کمتر میپسندی. یه نفر دیگه هم مکاسب میگه هم رسائل میگه، مکاسبشو بیشتر میپسندی، رسائلشو کمتر میپسندی. این مسئله از قدیم بوده، دقت کردی بوده و اینجوری بوده دیگه. اینا همشون هم فقه داشتن هم اصول. بوده خب بعضی فقهش بیشتر طرفدار پیدا کرده، نوآوریشون بیشتر بوده، بعضی اصولشون بیشتر طرفدار داشته. این حرف درسته. خب بالاخره بعضی این بیشتر طرف، بعضی اون، بعضی هر دو پرطرفدار. اما اینکه فکر کنی یکی از اینا بودن که اصول نداشتن بالکل یا فقه اصلا نداشتن، اینجوری نیست. اصلا بدون اصول کسی فقیه نمیشود. و اگه کسی با فقه آشنا نباشد اصولش هم اصول خوبی نمیشود، چون تو اصول میخواد قواعد استنباط در فقه رو بگه، پس ناظر به مسائل فقهیه. فقه هم وقتی میخواد استدلالی بحث کنه باید روش داشته باشه دیگه. هر رمه گیره میشه که روشش میشه اصول. خب نفر بعدی کی بود؟
نفر بعدی شیخ قوی.
شیخ قوی شیخ غلام رضای قویه. ایشون هم یه حاشیه داره به رسال به نام قلائد الفرائد. ایشون از شاگردای دور آخر درس شیخ انصاری. شیخ انصاری دور اصول کامل گفته، بعد دور سوم وسطای خبر واحد فوت کرده، دقت میکنی؟ بعد دور سومش این غلام رضا قومی دور سوم میرفتن درسش. قلائد الفرائد برای توضیح شیخ حرفای خوبیه و توضیحات دست اولی داره که جدید هم هست، ولی برای اشکال و اینا نه، در حد حاشیه های مثلا قوی حساب نمیشه. خب اینا و بعدش ببینید، بحث زمان نیست، هر کی حرف جدید بزنه استدلال جدید بیاره میشه منبع دست اول. امام خیلی جا حرفای جدیدی داره، ولو از زمان شیخ انصاری 130 سالی برتره، اونجا هم حرف امام دوباره میشه منبع دسته اول. حالا امام همین حرف داره، چی گفتن این چند بزرگ با؟ بیان و ان المراد من
مکلفه فعل نفسه و خصوص مشتهد. گفتن که منظور از مکلف که توی تحریف توی بالا سبب اعلام اومد، منظور از مکلف خصوص مجتهد
و اون مکلفی که در مقسمه، یعنی مقسم ما چی بود؟ مکلف ملتفت به حکم شرعی سه حالت داشت، قطع، زن، شک. اون مکلف خصوص مجتهد. خب
یمکن ان یقال ان المراد هو مستمر.
چرا؟
چون که خب ممکنه کسی که هنوز به اجتهاد نرسیده، ولی در طریق رسیدن به حکم واقعی دیگه
قریب الاجتهاده، برای اونم دوباره قطع و زند و شک به حکم واقعی چی میشه؟ فرض میشه.
چرا اصلا قریب الاجتهاد؟
چون اگر اون نمیتونه برای باید شروع کنه احراز نه، باید ببینید شک که شما میتونید توش اصول عملی اجاره کنید در شما حکمیه که مستقر بشه، یعنی شما به توان اولیه رو داشته باشید که بگی من سندهای روایت رو بررسی. الان مثلا شما دنبال اون که واقعی هست، ولی خب رجال نخوندی، خب بنابراین نمیتونی بگی کدوم خبر معتبره کدوم خبر معتبر نیست. اصول اونقدر نخوندی که مثلا تعادل تراجع رو حل کنی. در اینجا شکی که برات به دست میاد شک مستقر نیست. انشالله شما هم یه 7 سال 8 سال نمیدونم بستگی داره، معلوم نیست. علل قاعده بخوایم حساب کنیم 10 سال دیگه که تونستی تو این موانی به یه الازی احکامی برسی به قریب و اجتهاد شده ای، اون موقع اونجا شک در که واقعی شک معتبری است. میدونی چی میگم؟ مستقر.
حالت نفسانیه دیگه، یعنی اگر اون فرد خودش احساس ندونه هستن که آره یه رجالی هم هستش دوی دیگه
نه نمیشه چون نه اینطوری نیستش کلتو بکنی زیر لحاف بگی اصول عملی جانی میکنم نمیشه. شما باید مستقر بشه، یعنی بررسی کردی در مجموع ادله به قطع پیدا نکردی، اماره معتبرم پیدا نکردی. این کی معنا داره؟ وقتی اولا شما پیدا کنی امارات معتبره کدام است، غیر معتبره کدام است. درست شد؟ کسی که اینو نمیدونه شک براش مستقر نیست، شکش بدویه. شک بدوی مجرای اصول عملی در شبهات حکمیه نمیشه، چون در شبهات حکمی اگر کسی فحص لازم رو نتونه انجام بده اعتنا نکنه معذور نیست، چون اگر اشتباه در اومد فردا یا قیامت بهش میگن افلا تعلمت. دقت کردی؟ شک باید مستقر باشه. این از این. بعدم همینطور بقیه رو بررسی کنید تا برسه به مجرای شک مستقر. اینو فهمید تا اینجا؟ منتها یه نکته هست، ببینید شما یه اماراتی رو معتبر میدونی، فقیه آخر امارات دیگه رو معتبر میدونه، هر کدومتون اون اماراتی رو که به نظر خودتون معتبر است بررسی میکنید. در نتیجه ممکنه شما یه اماراتی رو بررسی میکنید که اون طرف دیگه بعضی از اینا رو اصلا بررسی نکنه چون به نظرش معتبر نیست. این درسته، بنابراین اگر منظور از شخصی اینه این درسته، ولی اگر منظوره که هر کسی که خودش فکر کرد شکش به درد بخوره میتواند اصول عملی در شما حکم جاری کند، خیر، به خاطر اینکه باید حجت داشته باشد که به مقتضای افلا تعلمت مستحق عقاب نشود. وقتی بهش گفتن افلا تعلمت بگوید تعلمتو ولیکن لم اقدر علا ما زادم زاده. نه چی میگم؟ این میشه حجت. نه شما میگم من گشتم بیش از این نرسیدم، این میشه حجت. باید در این وضعیت چی؟ وجود داشته باشه. تو نه فقط اینجا، همه بحث‌های شکا که میگید، شک باید در شما تو حکمیه ها باید مستقر بشه. شک بعدی فایده نداره. مستقر بودن شک به این صورت است که شما بگویی من تمام اون چیزهای قطعا یا امارات معتبره‌ای که وجود داشت و در دسترس بود گشتم، چیزی پیدا نکردم. اینجا شک مستقر.
شاید این مقدمه رو بدون خودمون فرض که نیاز داره که بخواد بررسی بکنه تمام چیزها رو که بخواد این شک.
بله، چون فرض در شواهد حکمیه واجبه. اگر بدون فحص بخواد همونطور که شواهد موضوعی اصل جاری میکنه تو شواهد حکمی هم جاری بکنه، بعد اگه اشتباه در بیاد معذور نیست.
حتی اگه ندونه این مقدمه رو که،
حتی اگه ندونه جهلش تفسیریه دیگه. الان تو همین آخرهای درس میرسیم به این حاشیه که حتی اگر کسی یقین داشت، بالاتر از این یقین داشت، ولی در مقدمات یقینش تقصیر کرده بود، به لحاظ اون مقدمات مستحق اقامه. نشدی؟ اما اونی که مجتهد زحمتشو کشیده کارم کرده باز نشده و فرض کنید کارشو کرده، اون میشه قصور، نمیشه تقصیر. قصور که اومد معذور میشه، قبح قابل بیان جاری میشه. مفهوم دیگه؟ اینجا جای بحث گدعیه، جای کلاس یه نفره نیست، مونولوگ نیست، به قول خارجی دیالوگه. حالا تازه ممکنه تریلوگ هم میشه بعضی وقت. خب یه حاشیه تمام شد؟ ها کلام سیده یزدی هم بخون. از این سیده یزدی، این سید محمد ابراهیم یزدی شاگرد سید کاظم یزدی صاحب عروه داره آراء او رو میگه و ما در حقیقت به زبان شاگرد میخوایم آراء کی رو بشنویم؟ استاد. بله.
ان نجعل المفهوم مطلق المکلم من ملایته به شمولی از مقلل و معلومون انه لیس من اهل استنباط حتی یرجع
به ادله اصول. پس باید اهل استنباط باشه. اون مستنبطی که ما گفتیم، ببین تو کلام سیده یزدی هم هست، میگه اهل استنباط بودن مهمه. درسته؟ اشکال نیست اینجا؟ خب بریم جلو. آقا جان میگه اعلم ان المکلف اذا التفت. مکلف یعنی چه مولانا؟ شما دوباره شما دیگه ده. مکلف یعنی چه؟
مکلف
رو اینطور ترجمه کردیم
که
ترجمه نکردیم، اصطلاح دیگه، یعنی چه؟ شروط عامه تکلیف،
شروط عامه تکلیف داشته باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، بالغ باشه و
ملتفت. ملتفت بودن شما که عاشق نداشتی، حالا خواستی بگو نخواستی نگو، ملتفت بودن یا عالم بودن یا نبودن مکلف در چه چیزی تأثیر میذاره؟ اینکه قادر بالغ عاقل ما عالم باشد یا نباشد چه فرقی میکنه؟ حکم الله عوض میشه؟ چی عوض میشه؟
گفته بشه که اگر مکلف فطری باشه
نه شعنی؟ نه، الان جوابش اول تا به اونجا برسیم. فرق مکلف فعلی و شعنی در چیست؟ اینو بگو. احسن، وقتی که علم بیاد تنجز هم پیدا میکنه، مادامی که علم نمیاد یا فقط قدرت و بلوغ و عقل تکلیف فعلی میشه، منتها تنجز پیدا میکنه. و به اون قادر بالغ عاقل میگن مکلف شعنی، علم که اضافه میشه مکلف فعلی که تنجز پیدا میکنه. حالا اشکالی که اینجا هست چیه؟
میگن که مکلف اصطلاح عادیشون کسی که
ملتفت
هست، پس معنا نداره. بعدش یه
قیدی
بیاریم که
بگیم ازالتفت، این ازالتفت میشه لغو، میشه مستدرک. کار لغویست. چه جواب میدن؟
جواب اول این که میگیم اینجا مراد مکلف، مکلف شعنیه، یعنی بالغه، عاقله، قادره، ولی قید عالم به حکم شرعی رو نیاریم. در این صورت چون تکلیف براش منجز نیست، قید التفات به حکم شرعیه دیگه زاهد بیمونه.
نه اینکه منجز نیست، چون علم و التفات دیگه توش نیست، دیگه اذا التفات لغو نمیشه، حرف جدیدی میشه. این یه راه که مکلف را شرعی مانا. راه دوم یعنی چی؟
یعنی اینجا از مکلف به مکلف التفات داره، لیکن اجمالی فقط هم میگیم در شرعیت یه سری تکالیف هست.
که بعد از مراجعه به ادله، پس بازم لغو نیست. پس مکلف رو میشود مکلف فعلی هم معنا کرد، شعنی هم نگفت، فعلی هم معنا کرد، ولی در این حال لغو هم پیش نیاد. تو خارجش بحث نیست، بخون حاشیه‌شو.
المسألة الثانية قررت مكلف بكلام كثير من الأصحاب بالبالغ العاقل القادر المنتخب
فعلش كان مكلف
مكلف فعلي وعليه تكون الجملة إذا تفتى في عبارة المصنفة زائدة فإتيانها لغوة هل يمكن جواب الفاظ الإبراد قد أجيب عن رؤية بشهن أحدهما ما ذكر المخط والخلاصه وحاصله أن المراد من المكلف في هذه العبارة هو المكلف الشعبي أي البالغ العاقل القابل لتوجه التكليف
يا من قادر
یا من تنجز فی حق تکلیف فعل است
که تنجز اگه باشه علمم میاد دیگه
و این از لا تکون جمله تو ازل تفتر زائل است ثانی هم و مقاله هم
خب این معلومه توضیح که نمیخواد ثانی هم مقاله هم
کسی من محققین که محقق همدانی و مجرد
خب محقق همدانی اینو نگفتم مرحوم حاج آرزا همدانی است. حاج آرزا همدانی از فقهای بزرگ و اصولین بسیار بزرگه. ایشون هم دوره میرزای شیرازی نام میشه، به اصطلاح حاشیه بسیار قوی داره، هم بر مکاسب حاشیه داره هم بر رسائل. حاشیه مکاسبش رو در جوانیش نوشته، حاشیه رسائل رو در اواخر نوشته. حاشیه بسیار قوی و متقنی است، یکی از بهترین اشعار رسائل. این حاج آرزا کتابای دیگه هم داره مثل مصباح الفقیه که یه فقه استدلالی مخاطر نیست مثل جواهر، منتها به پایان نرسیده، اون طهارت و یه مقدار صلات هم نوشته و خلاصه تا آخر نرفته. برای این حاج آرزا همدانی ایشونه. خب
مجدد شیرازی
رو که اینو میشناسید دیگه که فتوای تنها تو دلم با میرزا محمد حسن شیرازی شاگرد دور اول خارج شیخ انصاری است و کسیست که شیخ خیلی قبولش داشته. بعد از شیخ انصاری هم به مرجعیت رسید. یه نمونه بگم از اینکه شیخ قبولش داشته. شیخ انصاری یه مقطعی درس خارج رو تعطیل میکنه، میگن ماجرا چیه؟ ماجرا این بوده، یکی از شاگرداش میره ایران، ایرانی بوده، میره ایران سر بزنه و اقوامش. بعد اون عالم اون منطقه میگه چی درس میخونی؟ میگه خارج میرم. پیش کی میخونی؟ پیش شیخ انصاری. خب چی میگه شیخ انصاری؟ یکی از مطالب شیخ انصاری رو برای او نقل میکنه، بعد اونم اشکال میکنه و خیلی اشکال تندی میکنه. بعد میگه اینا رو بنویس ببر بده استاد. مینویسه و میده ببر استاد، اون میاره میده شیخ انصاری و شیخ انصاری میخونه و عصبانی میشه که میگه این اصلا حرف ما رو نفهمیده، اشکال هم داره میکنه، تو اشکالش هم به مقدار تند هم داره میده. بعد که با خودش دوباره فکر میکنه میگه خب شاید ما هم که الان کلام علامه رو نقد میکنیم تو خارج اصول نه دیگه، اقوال رو میاریم نقد میکنیم، خب شاید ما اقوال رو میاریم نقد کنیم، اونا هم الان تو اون دنیا میگن این شیخ دزفولی این چی داره میگه، اینا بی خودی حرف ما رو نفهمیده، میگه هازا و اولا ثانیا ثالثا، اونا هم ناراحت بشن. بعد میگه احتیاط اینه، شیخ انصاری خیلی علی احتیاط بوده، احتیاط اینه که اصلا ما درس خارج نگیم، سعد میگیم، سعد که میگیم همون قولشو میگیم، متن و توضیح میگیم اینو گفته دیگه، نمیخوام بگیم که بعدم اگه فردا منظرم چیز دیگه بود میخواست چی میگه، میگه فردا تو بعد مینوشتی، مثلا خارج که نیست، خلاص هر چی میرن حرف نمیشن. بعد میرن به میرزای شیرازی میگن، میرزای شیرازی رفت بود سامرا، علتش اینه که سامرا سنی نشین بودن، میرزای شیرازی حوزه رو از نجف منتقل میکنه به سامرا، این خود سامرا بوده که خیلی هم تاثیر داشته، دوران میرزای شیرازی فضای سامرا کاملا امن و آرام میشه به خاطر حضور میرزا و شاگردان میرزا. بعد از میرزا دوباره برمیگرده نجف، یعنی مرکزیت در زمان میرزا میرسون، میرن سراغ میرزا که آقا این اینجوری شده. میرزا میاد میره با شیخ صحبت میکنه، حالا جمله رو چی بهش میگه؟ میگه اینا درست، ولی بالاخره این طلبه ها میرن این ور اون ور حرف میزنن، نظر میدن، احتیاط هم که نمی کنن، قولی رو بهشون میگن، میگن آقا این غلطه شیش داریم، یا خودشون یه نظراتی میدن، تفسیرهایی میکنن. این درس خارج شما تشکیل بشود، لااقل میفهمن که همینجوری نمیشه نقل کرد، یه حساب کتابی داره. حالا درس خارج تشکیل بشود برای اسلام بهتر است یا نشود، خلاصه همین نظر شیخ رو برمیگردونه و شیخ دوباره درس خارج شروع میکنه. یعنی برای اینکه نظر شیخ را برگردانند تو این همه شاگرد میرن سراغ میرزای شیرازی. اینا شاگردان دوره اولن. بعد این کتابی که از تقریرات خارج اصولشه، قلم خودش نیست، ولی که تماما به آرای شیخ، چون به اون نظریه رایجشه دیگه، شاگردش هم بوده، متعرض میشه و بسیار خوبه. فقط حیف که همه رسائل رو نداره، اون مقدار کلام موجوده همه رسائل نیست. ایشون هم خیلی مرد با تواله، بعد این وقت رسیدیم یه تیکای ازش نقل میدن. خب ادامه شما اون چی گفتن اینا؟ دیگه ببین فرق نمی کنه، بس کسانی که فکر می کنن علما رساله میدن در طول تاریخ همینه، منتها وقتایی که فاصله علمی یک نفر با دیگران به قدری میشه، همیشه همینه که عامه اکثریت علما او را خیلی برتر از دیگران میبینن، مرجعیت منحصر به فرد میشه. ببین الان شما یک کلاس رو در نظر بگیرید، وقتی که توی این کلاس 5-6 نفر نزدیک به هم باشن، 6-تاشون میگن ما بهتریم و ممکنه احساس تکلیف کنن که اگه قواشو بهترین فرد کلاس کار بکنه میگن ما باید بکنیم. اما وقتی یه نفر خیلی از بقیه فاصله داشته باشه، دقت میکنید، اینجا هم دیگران احساس تکلیف میکنن، هم اگه یکی بیفته جلو مورد تمسخر و استهزاء دیگران قرار میگیره که این باید خودش رفته در عرض کی قرار داده، چون فقط دادن رساله که نیست، دیگران هم باید برن شما رو تبلیغ کنن، بگن آقا این از همه قوی تر این شاگرد اول اون بوده. خب وقتی که فاصلت زیاد باشه با یه نفر، مثلا اون 20 میگرفته شما 11 میگرفتی، بعد شما بری بگی آقا من اعلمم، اینجا خودت خراب میشی، میدونی؟ خودت خراب میشی. این مسئله در طول تاریخ شیعه همیشه بوده، وقتی که یه همچین فاصله علمی زیادی ایجاد میشده، مرجعیت مناسب به فرد میشده، یعنی دیگران یا نمی اومدن جلو، یا اگرم می اومدن جلو جایگاهی پیدا نمی کردن، خودشون تخریب می شد. دفعه این لذا همیشه بوده، جایی که مراجع زیاد بوده، ولی میرزای شیراز زمان خودش مرجع منحصر به فرد میشه. دقت کردید، این تو زمان خودش تنها مرجع میشه. بعد از فوت آقا رضا همه دانید
تمام این
بحثی
که میشه در صورت که
قید احترازی باشه. بله، متو اصل اولی در قیود چیه؟ احترازی بودن. شما زمانی میتونید قید رو توضیح بگیرید که راهی برای توجیه احترازی وجود نداشته باشه. پس تا زمانی که بتوان احترازی معنا کرد، نوبت به توضیح بود. اذا بعضی از معاشر شروع که گفتن اذا التفت احترازی، اصلا توضیح اصلا ما نیاوردیم. علتش اینه که تا وقتی که به این دو صورت ما میتوانیم احترازی بودن را معنا بکنیم، نوبت به توضیح بودن بگید. هر کتابی دوست دارید بخونید، من کتاب خاص رو پیشنهاد نمیدم، ولی رو کتابا فکر کنید، منابع دست اولام بخونید، بعد اینجا بیاید با هم کل بندازیم و بحثا. این کل انداختن قویتون میکنه. مهم نیست که شما حرف ما رو بپذیرید یا نپذیرید، مهم اینه که رو بحثا درگیر میشید و فکر کنید. درست آقا؟ کی میخوند؟
ثانی و مقال او کثیر و محققین که محقق همدانی و مجدد شیرازی به انده و ممکن هم یکون
این مجدد هم که بهش میگن، چون نوآوریاش خیلی زیاده، هم توی مسائل علمی خیلی نوآوره، مثلا بحث ترتب رو ایشون برپا کرد، هم تو بحثای سیاسی اجتماعی، مثلا رفتنش به سامرا که فضای سامرا رو از فضای سنی متاسف خارج کرد، یا مثلا کارهای خیلی مثلا توی قضایای تحریم تصور تنباکون که یه دفعه حکم میکنه همون اتفاق میفته، این ریشه هایی داره، این نمایندگان بزرگی در تمام مناطق ایران داشته و کاملا فضای مناطق مختلف ایران رو میشناخته، با اینکه خودش اصلا تو ایران نبوده، سامرا بوده و زعامتی داشته، الان بعدا به مناسبت که به شما توضیح میدن، در همه شعور از علم و عمل و کیاست و همه چی نوآوری های فراوان داشته، بزن معروف شده به مجدد، بدونید یعنی نوآور، نوآوری تو کار زیاد بوده.
در این هم ممکن ان یکون المراد من الالتفات فی المکلفه و الالتفات الاجمالی الموجود قبل الرجوع الی الادله الخاصه بواسطه علم الاجمال و سمود تکالیف فی الشریعه.
او که میدونید ما من فعل من افعال المکلفین الا و له، بگید حکمان، این همون علم اجمالی و این علم اجمالی اولیه باز میگه شما برید فحص کنید. الموجب
تنجزها علیه فالمراد من الالتفات به جمله اذا التفت هو الالتفات تفصیلی الحاصل للمشترك بعد الرجوع الى مدارك الاحکام فلا يصير لغوا.
درست، لغو اشکال نیست، بفرمایید.
این التفاتی که اینجا
شما میخواید جواب بدی حواست باشه چی میگی بگو.
اگه بگیریم که این به این معناست که ازالتفته منظور اینه به خاطر این التفات یه اتفاقی خواهد افتاد،
به خاطر التفات تنجز نهایی میاد.
نه یه علمی میاد که بعد شنیم
حالا یه علم میاد یا زن میاد یا شک میاد،
این چیز عادی هست. یعنی مثلا خود اصل تکلیف که مثلا میگیم به خاطر قدرتش یه سری از چیزها میاد گردن طرف رو میگیره، به خاطر التفاتش چنین عوارضی میاد که یا زن میاد یا شک میاد یا خط میاد، چنین چیزهایی که میاد دیگه نیاز نداریم که
چی میگی مولانا؟
من فکر میکنم که چون که موضوع خیلی مستقر وقتی باشه، یعنی ما تعدیل مستقرشان بینشون تفاوت شدیم، این ها باسه مستقر
احسن. اون قطع و زن و شکل ها بیشتر رو شک بحث بوده، اون شکی که میخوای شما توش اصول عملی جاری کنی باید شک چی بشه؟ مستقر. شک مستقر اثر کدوم التفات؟ اجمالی یا تفصیلی؟ تفصیلی. اثر التفات اجمالی وجوب فحصه. یعنی وقتی شما میدانستی که هر حکمی در شریعت، هر فعلی در اتفاق میفته در شریعت حکمی داره، اثرش میشه وجوب فحص. بعد که فحص کردی به اون التفات تفصیلی که رسیدی که بعد الفحصه، اون موقع اون شک میشه شک مستقر، قطع میشه قطع مستقر، زن میشه زن مستقر. و اون شک مستقر که مجرای اصول عملیه میشه در شبهات حکمیه. دقت کردین چی شد؟ اشکال خوبی کرده، اشکالشو فهمیدین؟ حالا اشکال کرده نه، حاج آقای رضا همدانی میگه فاهمون شما چیه؟
مرعشی.
آقای مرعشی میگه، حاج آقای مرعشی میگه. اشکالش این بود که خب مگه این التفات اثر نداره؟ خب التفات که اومد تنجز هم اومد دیگه، تمام شد دیگه. دیگه ببین التفات هم میخوام چیکار. اون التفات اجمالی اولیه اثر داره، منتها اثرش در شبهات حکمی وجوب فحصه، نه رجوع به اصول عملیه، چون شکی که اونجاست مستقر نیست. بعد که رفت فحص کرد از ادله که التفات تفصیلی میشه، اون شک مستقر میشه، اثرش میشه رجوع به اصول عملیه و هاکدا زنش و قطعش استقرار پیدا کنه. خوب جواب دادیشون، خوب بود. بله شما جواب بدید نفر بعد. این چی میگه جواب؟
مثلا ادعاشتم مثلا شما اینکه میگم علم اجمالی زمانی منجز میشه، این دور ما رو خودی گفت مثلا زمانی منجز میشه که سبب تحرک بشه. حالا همین مطلبی که شما گفتید، وقتی سبب تحرک نشده این تنجزی هم به هم رو نمیبره.
مولانا مطالب مردم رو اشتباه میگی، یعنی ناقص میگی، اشتباه نمیگی، ناقص میگی. بعد چون ناقص میگی بعد نتایج میگیری که اون نتایج خلاف حرف اونست. اون بحثی که هست که انشالله سال آینده که براعت خوندید و یک اشکال هم دید که منابع دست دو میخونم، تا اشکال به شما نیست. خواهد تو سطح شما کسی انتظار نده بسید شما اصل کتاب خود رو خونده باشید و کسی هم انتظار شد خود بی خود انتظار نده، ولی اصل حرف های خود اینه. علم اجمالی تنجز میاره که منشأ اثر باشه، منشأ اثر عملی باشه. این منشأ اثر عملی رو اون کتابی که شما میخونید معنا کرده به تحرک و بعد باعث این مشکل شد. ببینید علم اجمالی اولیه منشأ اثر عملی هست، اون تا اثر عملیش چیه؟ وجوب فحص. بنابراین تنجدش نسبت به وجوب فحصه. علم اجمالی ثانویه منشأ اثر میشود، اثرش چیه؟ مثلا رجوع به اصول عملی. بنابراین اون حرف اصلی اینه، فقط آقای خویی هم نمیگه، شیخ و دیگران هم دارن.
منشأش کجا بود که منشأش اینه؟
چی؟
که منشأ اثرش اینجا رجوع به ادله.
بله خب بله، به خاطر اینکه ما در ادله، حالا اول اون اولیشو بگن، اون ادله ای که مثل افروات افلا تعلمت که داره میگه، به طرف میگن حکم را میدانستید یا نمیدانستید؟ میگه نمیدانستم. یعنی حکم را تفصیلا چی؟ نمیدانسته. و اما در این حالش کردن افلا تعلمت، پس بحث وجوب فحص در مورد کسی که تفصیلا حکم را نداند چی میشه؟ محقق میشه به مقتضای روایت اخبار تعلم. اینو گرفتی؟ حالا میایم سراغ دومی که میگیم اصول مال اونجا. این از کجا میگیم؟ به خاطر اینکه در روایت داریم، حالا انشاءالله میرسیم تو این بحثای براعت و اینها، که وقتی که مثلا راوی اومده قبل از اینکه سوال بکنه اومده چیکار کرده؟ اصل براعت جاری کرده، امام مذمتش کرده که تو باید سوال میکردی، باید میومدی میپرسیدی، نه اینکه بری عمل رو انجام بدی. یه نمونه بهتون بگم، آیه نازل شده بود بله، فتیمم سعیدن طیبا. خب بعد خدمت شما شد عمار یاسر آب نبود، گفتن خب باید تیمم کنیم دیگه. تیممو در لغت یعنی مالیدن، لغتش مالیدن. سعیدم که یعنی خاک، طیبم که یعنی پاک. رفت خودش رو به خاک پاک مالید، گفتن تیمم میده. بعد اومدن به پیغمبر گفتن آره این رفته اینجا، گفته برید کنار میخوام لغشم، لغ شده رفته خودش رو خاک مالی کرده اومده نماز خونده. بعد پیغمبر گفت که شنیدم این کارو کردی؟ گفت عمار گفت آره. گفت که کاری که تو کردی مثل مالیدن الاغ در خاک بوده، چرا نپرسیدی؟ یعنی تو نمیتوانستی. ببین کاری که او کرده در حقیقت اطلاق بوده، تیممو یعنی مالیدن، این اطلاق داره، یعنی هر جور بمالم. گفته تو نمیتوانستی قبل از این که سوال بکنی به اطلاق واژه تیممو چکار کنی؟ استناد کنی، نماز باطل برو اعاده کن. بعد میگه نگاه کن ببین من چگونه تیمم میکنم، هر مالیدنی رو نمیخوایم. بعد شروع میکنه بهش عمل تیمم کردن رو نشون داده. و از این روایات ما فراوان داریم، حالا این الان به ذهنم رسید عرض کنم. لذا این روایات نشون میده که اجرای اصول، حتی اصول لفظیه که حالا تو این مثال لفظیه بود، چه برسد به عملیه، قبل الفحص جایز نیست. وقتی که قبل الفحص جاری کرد و غلط در آمد معذور نیست. به همین خاطر اون اثر اصول عملی میشه اثر مال شک مستقر که بعد الفحص پیدا نشد. تو شهاد حکمیه میگم آدم موضوعی قبل الفحص هم اصل جاری میشه. اون بحث وجوب فحص میشه اصلا همون علم اجمالی اولیه به وجود حکمی در شریعه. روشن شد دیگه؟ خب بریم جلو. حکم شرعیه که گفتید یعنی حکم واقعی، درسته؟ آره اینو که گفتید، چون شک اونجا ظاهر میشه. بعد میاد میگه فعین حسن له شک فالمرجع یل قواعد الشرعیه ثابت للشاک فی مقام العمل. این فی مقام العمل رو چرا میگه؟
در مقابل
بذار به ترتیب نوبت که شما دیگه بگو.
این در مقابل وسط، این فی مقام العمل یعنی بحث عند حیرت منظور. آره. در مقابل اون اصول
لفظی
که ما قبلا فهمیدیم که اونها در مقام
کشف هستن، فهمیدیم کشفن. لذا اصول فقه یا تو ماشه گفت اصول لفظی مال شک که در مرادن فهمن کاشفن امارن، اما اینا مال شک که در مقام عملن، اصول عملی هست. خوبه. بعد اصول عملی هم اصول لفظیه. بعد میگه وحیه منحصرتون فی اربعتن. این حصر چجور حصریه؟ نه نه فعلا نه به ترتیب بریم.
این هست یه
جمعه
بودن هست که چیز از بودن شما که عقلیه یه ده بودن انحصاری،
یه عده نگفتن عقلی، عده گفتن استقرایه. میگن عقلیست نسبت به یک چیز مولانا، استقراییست نسبت به چیز دیگری، نه اینکه کلن عقلیست یا کلن استقراییست. خب حالا تا به ترتیب حصر عقلی یعنی چه؟ آقا جان حصر عقلی یعنی چه؟
حصر عقلی این دو طرفش در واقع حصر سنایی میشه،
دوران بین نفی و اثبات. حصر استقرایی یعنی چی؟
استقرایی یعنی منظور عقلی نداره، به حصر خارجی موارد بیشتر پیدا نشده،
ما پیدا نکردیم و الا بودا ما پیدا نکردیم، میشه حصر استقرایی. خب بعد این منحصرتون فی اربعتن به چه لحاظ حصرش عقلیه؟
به لحاظ مجاری.
مجاری. به چه لحاظ استقرایی؟
لحاظ خود اصول عقلیه.
چرا به لحاظ مجاری عقلیه؟
سمجو
دارد یا ندارد؟ دارد نه مولانا، لحاظ شده. خب و الاخر چرا خودش استقراییه؟
به خاطر اینکه امکان کم و زیادش هست. شاید
مثلا چجوری؟
مثلا میتونه استصحاب رو ملغا کنیم، یکی استصحاب رو تق ندارید بکنیم، اصولا رو سه تا برسه، یا یه چیزی اضافه کنیم پنج تا بشه.
بخون حاشیهشو، بذار بخونه بعد، بخون حاشیهشو.
قال شیخنا انصاری، این حسن این که المسألت الاولا ما هو المقصود من الحس فی قولی و هی منحصرتون فی اربع. لقد أجاد وأفاد المحقق الهمداني إفاقا للمجدد الشيرازي حيث ذهب إلى أن حس الأصول العملية الخامة في أربعة حس استقرائي، ولكن
حصر مجاری ها حصر عقلیون.
این یه تیکه داشت اصول عملیه عامه.
عامه
این عامه یعنی چی؟
عامه استاد اینجا اصول عملی عامه در مقابل اصول عملی خاصه است، مثل اصول اصل
طهارت باریش هده که دیگه اونها رو اصول ما
نمیده.
علم اصول حساب میکنه، قواعد فقهیه حساب، قواعد فقهیه هم دوباره یا امارن یا اصل عملی هم بله عامه یعنی. خب ادامه شو بخون.
وستدل المحقق تبریزی علا عدم
محقق تبریزی، مرحوم موسی تبریزی صاحب کتاب اوثق، ایشون از شاگردهای دور آخر شیخ انصاری بوده، بعد بسیار خوشبیانه در توضیح شیخ، خیلی فوق‌العاده است، من خودم خیلی استفاده میکنم. البته اشکالاتش به حد مثلا حالا خودتون تو بحثا میبینید دیگه، سلیقه‌ای شاید مثلا بعد بحر الفواید یا میرزای شیرازی یا امام یا آی خوینا نمیرسه، ولی که از نظر توضیح خیلی فوق‌العاده است، توضیح های ناب و دست اولی داره. این شروعی که شما میبینید غالبا از این منابع دست اول ارتضاء میشه، یعنی منابع دست اول میخونه. اینجا این عبارت سه توضیح داره، چهار توضیح داره، ما هم که درسیم همینه، بعد یکیش که به نظرمون بهتر میاد انتخاب میکنیم، یکیش که با این کلاس هماهنگ‌تر انتخاب میکنیم بیان میکنیم. حاشیه اوثق الوسائل هم جدا چاپ شده، هم دیدم با این متن رسائل هم چاپ شده، 6 جلدی بالا متن پایین حاشیه. ایشون شیخ 1281 فوت میکنه، ایشون بعد مهاجرت میکنه تبریز، 1304 هم در تبریز فوت میکنه، فوتش قبل از صاحب بحر الفواید است، در همون دوره میرزای شیرازی فوت میکنه، دیگه اون مرجعیت پیدا نمیکنه، جز علمای بزرگ تبریز بوده. خب بخون بریم چی گفته این آقای موسی تبریزی.
فستدد المحقق تبریزی علا عدم امکان الانحصار العقلی به لحاظ نص اصول،
اصول گفته نمیشه اصلا حسش عقلی باشه، حتما باید حسش چی باشه؟
استقرایی.
خود اصول ها نه مجاری، خود اصول حتما باید استقرایی باشه. چرا بخون؟
به انهو امکان عقلی هم یرد و علیه من اول انحصار ها عقلا فل اربعت به امکان
به امکان چی؟
ان یعتبر شارع و هنو اصلا خامسا و ان یکم به استحباب حالت به استصحاب حالت لاحقت متیقنت الى سابقه المشکوفی ها کما فی استصحاب قهترائی و اصلا سادسا و ان یعتبر فل استصحاب اربع حالات و ان یقول اذا تیقنت به شکن ثم شکت فیه
شککت
ثم شککت فیه ثم تیقنت بهی و شکت تا لا تنقض اليقين الاول بالشك الثاني فها فضا ازلارای بفی عدم انحصار صور الامکان فی الاربعه التي ذکرها.
چی گفت آقا جون؟ تبریزی اینجا نداریم کسی همشهریشون نداریم، ترک هم نداریم
دیگهشون تبریزی
تک افتادیم، نه حالی نوبت ایشون کنم یک تبریزی پیدا کردیم، تبریزی ها بیان حرفا تبریزی ها رو توضیح بود. شما کجایی؟ اصلا
ما نیشابوری هستیم.
نیشابوری بینیم که حاشیه نیشابوری نداریم، حالا بعدا خود حاشیه زدی آقای
تبریزی
توی حاشیه رسای نیشابوری داریم. حالا آخوند خراسانی مشهدیه دیگه، با شما نزدیک میشه خراسانی، حالا مشهدی حالا با هم خواهم نزدیکش کنیم به نیشابور که ناراحتی، ما خواهم یکی اون برا پیدا کنیم.
آقای باید خراسانی از نیشابوریه،
اون که حاشیه رسال نداره، ما یکی رو میخواهم که به حاشیهاش نیستیم بگیم که توضیح بدیم. خب بگو حالا چی میگه ایش
اینجا استاد؟ میخواهم بفهمم که اول اینکه امکان نداره که به چهار تا باشه اندازه عقلی، چرا؟ چون که ممکنه شعاره یکی دیگر رو اعتبار کنه، بعد میاد یک مثالی هم میزنه میگه همین استصحاب رو میتونه بیا چکار بکنه، این حالت لاحقهی متیقنه، این حالت گذر جلو که یقین بهش داریم و بیاد
مثلا استصحاب قهقرا هم حساب کنه،
مثلا این استصحاب.
آره یا مثلا
یه اصل ساده یا اصل شیشو میبیاد درست کنه، پس دیگه بهش
پس اون استقرایی مجاری هم که هم. اینجا معلوم میشه که این که مجاری اصول چهار تا هستن دلیل نمیشه که اصول مثلا چی بشن؟ چهار تا باشن اصول. مجاری عقلی باشن دلیل نمیشه خود اصول هم باید عقلی باشه.
بله.
ما در ادله گشتیم بینا رسیدیم، شما پنجه پیدا کن میفتیم.
ممکنه اول اومدن این حس عقلی رو در آوردن بعد
نه عزیز من پایین این که کاری نداره مرد مومن، شما کتاب عده شیخ طوسی الان هست 200 سال پیش چیه؟ عده شیخ طوسی متوفای 460 الان 1430 الان کتابش هست. شما اونجا میره اصول عملی نگاه میکنید، صحبتی از هست نیست، تعدادی از اصول رو قبول داره نوشته. والا جالب اینه که بدونید مثلا بعضی مثل شهید اول وقتی میخوان اصول رو بگن، بعضی از این اصولی که الان ما تو قواعد فقهی هم میگیم میارن، یعنی مثلا 7 8 تا بنویسن، بعد همینطور که میاد جلو هی کار میکنن که اینا رو از هم تفکیک کنن، قواعد فقهی رو از خدمت شما عرض شود اصول اصولیه جدا بکنن. حالا تو شبه بعدی میرسید که بعد حالا با معیارهای جدا میکنن میرسن به این 4 تا به عنوان اصول، بعد روی این 4 تا فکر میکنن این هست درست میشه. والا شما الان عده شیخ طوسی رو نگاه کن، نهایت الوصول علامه رو نگاه کن، اینا هیچ کدومشون حصر عقلی استقرایی ندارن اصلا، حتی این تقسیم هم ندارن یا حالت سابقه لحاظ شده یا نشده، دقت میکنید؟ اما استصحابو دارن، براعت رو دارن، مثلا میگن لا تنقل، مثلا میگن سیره و غلا استصحابو ثابت میکنه، رفع مالای علم اون براعت ثابت میکنه، و مثلا علامه و محقق که الان گفتم اینا بیشتر از 4 تا میگن اصولی که نام
میدن.
این که اولین بار کی هست رو گفته نمیدونم، ولی تو کتاب های خدمت شما هر سقدر مثلا عده از ذریعه سری مرتبه اینه که ما دیدیم نهایت الوصول علامه نیستش، یا مختصر مال محقق اونجا این هست نیست، اصول هستن ها اونتا این هست نیست. این هست رو کی اول گفته اینو نمیدونم. قوانین مثلا داره همین تقسیم دوم شیخ انصاری اول گفته، قبلی ها نداره، ولی تقسیم اول رو مثلا قوانین هم داره. مطالعه اول کی اون تقسیم اول رو گفته اینو نمیدونه، ولی اگه کسی تونست پیدا کنه به ما هم بگه، میشه گشت کاری نداره. درست شد چای خونه این کاری الان دیگه با کامپیوتر دیگه این سوالا کاری نداره. شما برو تو همین نرم افزار اصول فقه محدوده رو بکن، خاصش بکن مثلا عده شیخ طوسی، یه فهرست رو در نگاه کنی پیدا میکنی از ذریعه سید مرتضی و نهایت الوصول علامه، این حالا 3-4 تا کتاب اولیه که دم دست هم هست، اینا راحت. خب نوبت کی بود؟ تقسیم اول بگو در مجاری.
تقسیم اولی بود که
میگیم لحاظ، لحاظ با وجود فرقش چیه؟ این که من میخوام شما بگید واسه اینه که جهل مرکبی اگه هست برطرف میشه، واسه اینه. ولی خب ما اینا رو صبح گفتیم دیگه، الان باید حتی هم میشه شما حرف بزنید، قانون روتون باز نشدی یه مقدار باید بگذاره تا باز بشه.
حالت سابقه
در این موردی همین
وجود داشته
باشه، شارون رو لحاظش نکرده باشه، یعنی بهش اعتبار نداره، لذا میگیم لحاظ. خب شما ادامه تقسیم بگو، یا سابقه لحاظ شده نه نفر بگو. سوال داری؟ خب بذار سوال ایشون رو شما جواب بده. بذار
نمازی که فرمودین اصلا هم وقتی اشکال کردم اصلا خیلی جا نیفتاد. این که مثال داریم مثلا به تیدونه که در این مسئله ما میگیم که وجود داره حالت سابقه اما
معتبر
نیست. ما اینجا اگر قرار به این مرحله برسیم توی تقسیم به مرحله استصحاب برسیم، یعنی باید به این مرحله استصحاب برسیم که بعدش بخوایم چنین چیزی رو پیاده بکنیم، از قبل از این ما میگیم که حالا یه قاعده مثل قاعده هیروله میاد جدا میشه، یعنی اصلا به این مرحله نمیرسه که حالا ما میگیم که ببینیم
چی جواب بدی.
اشکالش اونجا نشه.
خب یه بار دیگه بگو آقا متوجه بشید.
بر حالت این عدم دوازده یه مثالی زدم، یه مثال خودم جلوش.
نه الان اشکال ایشون جواب مثال خودم بگو اشکال رو.
در مرحله قبل از استصحاب ما میایم جدا میکنیم، مثلا یه قاعده فقهی میاد مثل هیلودر اصلا جدا میشه، این مطلب جدا میشه میره، اصلا به استصحاب نمیرسه که ما حالا بخوایم بگیم لحاظ شده یا نشده.
شما چی میگه؟ میگه شک مستقر نمیشه، حرف شما خلاصه شید، اصول مال شک مستقرن. این جایی که شما میگید مثلا چی میگیم لحاظ نشده، در حقیقت اونجا شک مستقر نشده. شما چی میگی؟ ها میپسندی نمیپسندی چه میگویی؟ نمیدونی کی میگه کی میخواد نظر بده؟
یه نکته خودتون گفتید که این نیست که هر جا که ما اماره نداشته باشیم باید اصول عملی موجود باشه، ممکنه که اینا همزمان یعنی بتونیم
یعنی من گفتم هم اماره جالبش هم
نه اینکه ایشون میگه اول باید بریم سراغ اماره وقتی که به اماره ما مثلا مراجعه کردن اصلا جایی برای استصحاب نمیمونه، یعنی اصول عملی جاییه که اماره نه. شما فرمودید که این حرف درست نیست که تا اماره نباشد ممکن است در بعضی جاها اصول عملی مقدم بشه برای
اون قاعده فقهی.
اون جمله اماره من نگفتم، اگر گفتم اشتباه گفتم پس میگیرم. اگه گفته باشم مثلا قاعده فقهیه رو گفتم. قاعده فقهیه لزوما اماره که نیست، مثلا اساس طهاره قاعده فقهیه بعد اصل عملیه. ما بحث میشه که مثلا ما اگر اساس طهاره داشتیم استصحاب هم داشتیم، استصحاب مقدمه یا اساس طهاره مقدمه؟ دو قول
مثلا قاعده نیمی اصول
مطالعه جواب قاعده من قاعده فقهیه بود. الان جواب ایشون نشد بفهم
مشتبه بحث شعنی حلش بکنیم. یعنی مثلا فرض کنیم که این مراتب و حکم رو که بیان میکنن اینجا الان شعنیت که داشته، یا حتی بگیم فعلیت پیدا میکنه که اینجا الان استثبات بشه، اصلا تنجس پیدا نمیکنه. مثلا ما داریم مانعی که از شارع
مراحل مانع خود حکمه، استثبات اینا حکم نیستن. شما اینا اصول عملیه هستن که شما میخواید با اینا به حکم ظاهری درسی. دقت کردی دیگه چی؟ اشکالش اونه که در مواردی که شما این حادث سابقه لحاظ نمیشه، در مواردی که شک مستقر نیست، پس نوبت به اصول عملی نمیاد.
شما شک
یعنی اصلا
نشون
میده
لحاظ نشده، شارعی ما چیز
نکرده، اعتبار نداره. گشتیم بعد فرض بعد داریم سابقه لحاظ نشده بعد داریم تقسیم بردیم. ببینید دو تا نکته است، یه نکته کلی بگم، یه نکته راجع به مثالش. نکته کلی بله، هر جا ما اماره داشته باشیم شک مستقر نمیشه، نوبت به اصول عملی نمیرسه، این درسته. اما مسئله اینه که حالا رو مثالی که گفتی قاعده حلوله اماره نیست، قاعده حلوله خودش اصل عملیه.
خب اما قبل از این میاد دیگه، اگه قرار بعدش بیاد باید بالاخره یا ضرارت بشه یا تاخیر بشه.
نه اون اتفاقا ببین اون در قاعده حلوله که گفتی نکته که هست اونجا قاعده استثبات هم میاد، چون حالت سابقه داره میگه میخوام جاری بشه. هیلولم میگه من میخوام جاری بشم، منتها چون در تمامی موارد هیلوله استصحاب عدم وجود داره، ما میگیم اگر استصحاب عدم مقدم بشود روایات قاعده هیلوله لغو میشود، اما اگر قاعده هیلوله مقدم بشود روایات استصحاب لغو نمیشود، چون روایات استصحاب مورد دیگر هم دارد، فقط مورد بحث هیلوله نیست. دقت کردید این وجه تقدم قاعده هیلوله بر استصحاب. اون حرف شما درسته در جایی که اماره ای بیاد قائم بشه، اماره که بیاد شما علم تعبدی پیدا میکنید، زند معتبر پیدا میکنید، شک اصلا دیگه مستقر نمیشه، مثلا جایی برای اصول عملی اصلا موضوعا باقی نمیمونه. اما در مواردی مثل هیلوله که مثال بود در مورد قاعده اله که اماره نیست، اصل عملیه، لذا استصحاب هم میاد اونم میاد و هر دو میان. بعد چون ما میبینیم اجرای استصحاب منجر به بگو لغویت قاعده هیلوله و روایت هیلوله میشه، ولی اجرای هیلوله منجر به لغویت روایت استصحاب نمیشود، بیایم عقلا قاعده هیلوله رو مقدم میکنیم. این تقدم با اون تقدم امارات بر اصول فرق میکنه. امارات که میان موضوع اصول از بین میرود، یعنی یه شکی نمیماند، شک مستقر نمیماند، علم تعبدی است. ولی که در مورد مثل قاعده هیلوله یا اساس طهاره یا امثال اینا که خودشون اصل عملی هن، اینجوری نیست. این اصول عملی موضوع دارن، اون اصول عملی هم موضوع دارن، میان حالا شما به هر دلیلی یکی رو بر دیگری مقدم میکنید، اون دیگه معناش نیست که موضوع اولی از بین رفت. این راجع به مثال. بعد راجع به کلیت بحث لحاظ و وجود منحصر به اون جای نیست که یک چیزی باشه مثلا استصحاب بزنه کنار، براءت بزنه کنار. دقت میکنید؟ حالا یا مثل امارات باشه که موضوعش رو منتفی کنه، یا مثل اصول عملی دیگه که موضوع رو منتفی نمی کنن ولی دلیل آخر مقدم میشن، مثلا حکم مقدم میشن. یه وقت اینطوره، مثلا شما مثل شیخ انصاری میگی استصحاب فقط در مورد شک در رافع اشاره بهش حجت داده. خب در مورد شک مقتضی هم حالت سابقه داری، مثلا میگی من یقین دارم که تا 5 دقیقه پیش اذان صبح نگفته بودن، شب بود، شک دارم که الان اذان صبح گفتن یا نگفتن، حالت سابقه دارم. ولی شیخ انصاری میگوید به این صورت تو نمیتونی استصحاب کنی، چون شک در مقتضی شارع این رو لحاظ نکرده. این هم یه نکته. پس فرق لحاظ و وجود لزوماً به این معنا نیست که یه چیزی اومده این رو زده کنار، بعد تازه اونجا هم که یه چیزی میاد میزنه کنار، یه وقت موضوعاً میزنه کنار، اونجا حرف شما درسته، دیگه شک مستقر نمیشه، ولی همیشه موضوعاً کنار نمیزنه، خیلی وقتا حکماً مقدم میشه. من حفظ موضوعه.
این
نسبت
همون بیان اول اینجا خب بالاخره مقدم شد، هر چیزی باشه
هر تقدمی تقدم موضوعی نیست، تقدم موضوعی که میاد موضوع رو از بین بره، موضوع اصول شکه، نمیذاره این شک مستقر بشه، اما در تقدم حکمی موضوع از بین نمیره، موضوع سر جاش هست، متعلق وچن آخر تقدیم میشه. مثل مثلا فرق تخصیص با مثلا خدمت شما هر سبت مثلا ورود یا تخصص، تو ورود و تخصص خروج موضوعیه، اصلا نمیذاره اون موضوع بیاد، ولی که در تخصیص موضوع بیاد تصرف حکمی، اونی که اگر بیاد شک مستقر نمیشه، لذا اصلا دیگه شکی مستقر نیست که تو بگی حال سوادش لحاظ یا نشده، جاییست که تقدم موضوعی باشه، اما در جایی که تقدم حکمی باشه شک مستقر شده، به اون کار نداره. متا میگه اگه تو در شک مستقر به من عمل نکنی، به فلانی عمل کنی، یه محصول دیگری پیش میاد. دقت کردی؟
سلام شیخ انصاری. این بیشتر به حالت ثابته خورد، نه به لحاظ، یعنی میگه حالت ثابته ای در اون در حقیقت اونجا وجود نداره، نه اینکه
در کجا در مقتضی وجود داره، معتبر نیست. در موارد شک در مقتضی شما یقین سابق داری، من یقین سابق داشتم که 5 دقیقه پیش از اون نگفتم، یقین سابق داشتم که اولی که من مثلا معامله کردی مغمون شدم، یقین دارم اون اولین لحظه‌ای که علم قبل پیدا کردم خیار قبل دارم، اما اون موقع اعمال خیار نکردم، شک میکنم الانم خیار قبل دارم یا ندارم که میشه شک در مقتضی. اینجا من یقین سابق دارم، خب مثلا شیخ انصاری میگه ادله حجت این یقین را شامل نمیشد، به این یقین و شک اعتبار نمیدهد. حرفش اینه، نه اینکه تو شک در مقتضی شما یقین سابق نداری، حالت سابق نداری، حالت سابق داری، تا حالت سابقت بهش اعتبار داده نشده که میگیم لحاظ نشده. دقت کردین چی شد؟ اشکال خوبی هم بود. خب تقسیم اولو که گفتن انگار تقسیم کی گفت آخر نفری گفت کی بود؟ شما بودی. آقا جان این تقسیم اول چه گیری داشت که شیخ بود؟ آقا بگو تقسیم دومو شما بگو. تقسیم دومو بگو.
تقسیم دوم رو شیخ تعدیل داخلش داد بعد از اون دو تا اشکالی که مرحوم حسین
اخوری داره مطرح. حالا اون اشکال نفر بعدی شما فعلا بگو تقسیم دومو بگو.
تقسیم دوم به این صورت که شک مستقرتون یا در حالت سابقه لحاظ شده که وقت استصحاب میشه یا لحاظ نشده، اگر لحاظ نشده باشه شک در اصل تکلیف حالا یه کاری به امکان احتیاط بشه در ماشن که به راحت جاری میشه، یا شک در مکلفون بشه که اگر امکان احتیاط داشته باشه در واقع احتیاط کنیم، اگر امکان احتیاط نداشته باشه تخییر جاری.
این با تقسیم اول که قبل از و عبارت اخرى میگه چه فرقی داره؟ اشکال نداره شما بود.
بعد از
مثلا که شما اصلا حاشیه هم نداشتی که مطالعه بکنید.
تقسیم اول ابتدا تقسیم شد به اینکه امکان احتیاط باشه یا نباشه که
بعدش گفت شک در تقسیم مطالعه. اینجا جا به جا. خب چرا این جا به جایی رو کرد؟ مگه مرض داشت مثلا؟
جناب سید حسین
ترک ایشون هم از شاگردهای شیخ اینا هم مجتهد میشن، منتها چون میرزای شیرازی رو اعلم از خودشون بسن دیگه رساله ندادن بعد از فوتش ایشون هم مجتهد. یه خصوصیت ایشون داره قشنگه، از ایشون هیچ نوشته ای موجود نیست. میدونید چرا؟ نوشته بوده اما اینقدر بدخط بوده که هیچ کی نتونسته بخونه، کامپیوتر اینا هم نبوده که، بعد فقط یه سری حرفا شاگرداش اینا شفاهان ازش نقل کردن، نوشته های هست بدخط. اما به یه آقایی گفتم یه آدم بدخط مثل من پیدا کنی بره بتونی این حرفش رو بخونه، بعد این بخونه یکی دیگه تایپ کنه بعد چاپ کنه، ما بشینیم بخونیم ببینیم چی میگفته. علالقاده بالاخره حرف دستخطش اینقدر بد بوده. حالا اینو نمیدونم، اینو باید ببینید کتابایی که نسخه های خطی نگه میدن نسخه های خطی ایشون الان دارن یا ندارن، ولی به هر حال شاگردانش اینجوری گفتن که اصلا مثلا مرحوم فشارکی از شاگرداش بوده، فشارکی استاد نایدیه بوده، میگه که این انقدر بدخط بود کاغذاش قابل استفاده نیست، ولی ما از درس که میگفت یه چیزایی یاد گرفتیم اونا رو داریم نقل میکنیم ازش. اینم خلاصه از خصوصیات مرحوم مخفول. حالا متحول معلومیش بکنه، حداقل حرفاش میمون، حالا میمون، حالا ممکن بود بپذیریم، ممکن بود نپذیریم، ولی الان میفهمیم چی گفته. اینش خوب بود. نوبت کی بود؟ بفهم.
اشکال اول، گفتن که در دوران هم بین وجوب و حرمت و اباحه طبق عبارت اول احتیاط ممکن نیست، باید قاعده تفکیر بشه، در حالی که هیچ کدوم از فقها قاعده تفکیر نشده، همه قاعده
برابر. ابا هم خصوصیت نداره، وجوب و حرمت و استحباب. وجوب
چرا
و
احتیاط ممکن نیستش؟
خب شما خود بگو چرا احتیاط ممکن نیست؟
به خاطر اینکه به خاطر اینکه احتیاط ممکن، چون نه شکی در اصل تکلیفه،
به خاطر اینکه اگه بره انجام بده خب شاید در واقع حرام، اگه ترک کنه شاید در واقع واجب بود. با چطور احتیاط کنه؟ احتیاط
موافقت قطعی
نیست اصلا. احتیاط جایی میشه که موافقت قطعی حاصل میشه، اونو میگن احتیاط. اشکال دوم شما بگو.
در دوران بین وجوب و حرمت خود شیخ و دوم افرام شیخ خود شیخ خطاب میشه، اینا میگن وقت دوران بین حرمت و وجوب باشه برای حال بجاره، در حالی که در تفسیر شما این در تخیل کنجوده میشه.
چطور میشه؟ چون جمع احتیاط نیست. چرا تقسیم اشکال اول هیچ کس برای جای نمی کنه ولی اشکال دوم اختلافی میشه؟ سرش چیه؟
بخاطر اینکه توی اشکال اول ما در اصل تقسیم شک داریم، ولی توی اشکال دوم اختلافه. در زیاد چون که میگن که دوران بین واجب و حرام هست، یک الزام به جمله هستش و الزام
معلوم هست،
بله جنس این معلومه، این معلومه و جنس تکلیف هست و لذا تکلیف هست، نمیشه براءت جاری کرد. بعضی هم میگن نه، اون چیزی که از ادله براءت استفاده میشه که منظور از حدیث رفت ما باید خود نوع تکلیف
ما لا یعلمون وجوب را، حرمت را، نه الزام را. ما اینا اینجا براءت جاری میکنم مثل شیخ بارکرم. خب بعد چجوری دوتا مشکل را حل کرد با این تقسیم؟ اولش شما بگو.
استاد ایشون تقسیم دومی رو اومدن چهار تا ذکر کردن که جای همون اول اینجوری بود که لحاظ شه حالا سابقه لحاظ نشه، بعد میان میگوشن امکان احتیاط هست یا نه. این امکان احتیاط هست یا نه رو باش شد در اصل تکلیف و مکلفه جا بجا
بیدم. چجای حل شد مشکل
به این ساعت که وقتی که احتیاط رفتش به آخر، خب دیگه ما الان دیگه دوران که بیاد دیگه به راحتی هست، ما اول میتونیم به راحت جاری
بشیم. چون شک در اصل تکلیف داریم براحت جاری بشیم. دومی هم رو مبنای ما که نوع تکلیفی باز براحت چی میشه؟ جاری
بشیم.
آقا میگن اصول عملیه چهار تاست، اینجوری میگن، میگن حصل استقرایی داره، گشتیم پیدا نکردیم. مگه اساس طهارت چغندره؟ اساس صحه مگه مثلا چه میدونم سیب زمینی؟ خب اینا هم اصول عملیه ان. بچه‌ها میگن اصول عملیه چهار تا. اشکال متوجه شدی؟ نه نفر بعد. بالاخره ما اصول عمل دیگه ای هم داریم غیر این چهار تا، اینا رو چرا آدم حساب نمی کنن؟ شما بگو.
این انتخابش در چهار تا اصول عملی عامه. مواردی که شما بهتون برید اصول عملی خاصه که در بعضی از ابواب فقهی
این حرف به شما در مورد اساس طهاره یا قاعده تجوز و فراق یا قاعده حلوله خوبه، ولی اساس صحه که عامه که مال یه باب خاص نیست. اساس بی هست توی اساس صحه، ببخشید در مثلا فرض کنید نماز امام جماعت شک میکنی، در بیع فروشنده شک میکنی، غیر از اینه در فعل غیر جاری میشه. اینا رو چرا نمیاری؟
میشه گفت بسر اونا برای بحث
شبهات موضوعیه. احسن، دنبال شبهات موضوعیه. ما تو اصول دنبال استنباط حکم شرعی هستیم، بنابراین اون اصولی که خوب گوش بدید، اون اصولی که مال شبهات موضوعیه اینا همه میرن تو قواعد فقهیه. تمام اصولی که شبهات موضوعی هم تو قواعد فقهیه، اون اصولی هم که شبهات حکمیان ولی مال یه باب خاصن، اونا هم میرن تو قواعد فقهیه. و قواعد فقهیه از سه چیز تشکیل میشه. یه سری اماراتن که میرن تو قواعد فقهیه، مثلا امارن مثلا اصل نیست. یه سری اصول عملیه هم که در شبهات موضوعیان، و یه سری هم اصول عملیه هم که در شبهات حکمیان ولی کم مال یه باب خاص هم. اینا مجموعاً قواعد فقهی هم زد. همین حرف به این سادگی به دست نیامده. شاید خود شما اونجا میگفتی شما اگه قواعد شهید رو نگاه میکنی یه همچین چیزهایی نیست. مثلا میدید شهید همش گیر میکنه که اینا باید تو اصول بحث بشن یا تو فقه بحث بشن. این حالا بعد یواش یواش به اینها رسیدن تو اصول.
یعنی قواعد فقه اصول این سه تا باید باشه تا یه قاعده اصول.
یعنی به صورت کامل عناصر مشترکه به تعبیر شیطان در استنباط حکم شرعی میشه اصولی. حالا یا مشترکه نیست یعنی مال یه باب خواست، یا مشترکه هست ولی برای استنباط حکم نیست بلکه برای تطبیق موضوع، یا اینکه اصلا اصل نیست اماره هست. بفهم
بیان هم اشکالش وارد نشده که همین هم مثلا قاعده یک کنم مثلا چیزی که مخالف کتاب الله باشه فراد روحه و کتاب الله ببینم یه بحث کاملا که باید مجتهد حتما انجام بده و تمام احباب هم جاری میشه با این حال اونو اصل نمیدونم.
خب اون که اصلا اصل عملی نیست، اون اماره هست. ما داریم رو بحث رو اصول عملیه است. میگیم اصول عملیه که مربوط به علم اصول میشن، اصول عملیه که مربوط به علم فقه میشن، اونجا باید بحث بشن. بحث طرح مخالف با کتاب و سنت یا طرح مخالف اخذ مخالف عامه، اینا اصلا اصل عملی نیست، اینا امارن. متوجه شدین؟ حالا چرا میگم امارن؟ چون در موضوع دلیل حجتشون شک اخذ نشده. این مثلا براعت اگه اصل عملیه میگه رفع ما لا یعلمون، عدم العلم تو لسان دلیل اومده. اگه استصحاب اصل عملیه چون میگه لا تنقض الیقین به شک، شک اومده. اگه اساس طهارت اصل عملیه میگه کل شیء طهر حتی تعلم انه قدری، کل شیء شک فی طهارته و قضارته. ولی اونجا میگه ما خالف کتاب الله چی بود؟ خذ ما خالف کتاب الله فإن فیه رشاد. چی میگم؟ خود مخالف کتاب، خود مخالف العامن جفنگی یاد زبط هم میشه، خود مخالف العامن فا این نفیه الرشاد. اینجا شکی نیامده، جهلی نیامده از تعبیر دقیق میکنی. لذا این اماره است و ظن معتبر میاره که لذا بعدن شیخ اونجا هم میگه که به خاطر اینکه چون عامه دو در یه سی بحث تقیه در عامه هست، احتمال تقیه است در موافق عامه. میگم احتمال این که اینا میومدن حدیث از امام میگرفتن برعکسشو میگفتن که آب روی ائمه رو ببرن، از این جهاد این مرجح شده و ظن معتبری جاری
شده.
پس بحث او تو اصول عملیه عام و خاص است، امارات نیست.
این اماری که
از این در این قواعد فقهیه جز روابط فقهیه بود، حالا فعلا اون هنوز بحث نکنه، یه بحث جدا است. امارات کدومشون قواعد فقهیه بشن کدوم ها اصولی بشن؟ خبر واحد هم اماره است، خودت تو اصول بحث میشه. اما خیلی از امارات میرن توی فقه بحث میشن، اون یه بحث جداییه. الان بحث رو اصول عملیه است. میگیم اصول عملیه کدوما میان تو اصول، کدوما میرن تو فقه؟ اونایی که یکی استنباطی باشن، مال شبهات حکمیه باشن، به یکم عام باشن. اینا رو داریم بخون عبارتو. نوبت که بخون عبارتو بخون، آخر وقت هم هست.
از کجا
باید؟ مسئله
ثانیه
جامون داری
اولا
بابا این تغییر اصول اینو چون توضیح کامل گفته شد، این شاید لازم نباشه. همین که الان صحبت شده بخوام که چرا اصول اولی مناسب کردن در چهار تومه که اصول اولی دیگری هم هست. سالست اون ثانیه رو یه نگاه سری بندازید، ده ثانیه همه آخر وقتی میخوام درس نمونه، ده ثانیه همه نگاه کنم ببینیم اونجا اگه اشکال داری بپرسیم تو ثانیه. یکی از محشین الان یادم افتاد میگه که من نمیدانم چرا تو مجلس درس این اشکالو من نگفتم. من که از این سید ترک باسوادتر بودم، این چه به ذهن من نرسید، این ترکه اومد گفت اسم این سخت شد. حالا اسمشو نمیگم من به خدا غیبتش میشه، ولی به همین تعبیر داره اینو. اونم تو درس شیخ بوده
آقا. اون فتح عملی که و این کانال انا فیل
تعملون
اینی که میارن
به خاطر بحث جنس تکلیف آره. چون سید یزدی که اون حرف رو میزنه اونجا میگه الزام را بدانم کافیست، نمیتونم براحت جاری کنم، با شیخ مخالف. سال دیگه میخونم دیگه. خب سال سر رو بخون.
محقق
قل آشتیان
محقق قل آشتیان قد اولا در واقع تفتیب ایرادا انها انها مجد تقریبا مسلمان ده هم غیر اصول الاربعه که اصالت تهاره، اصالت صحه و اصالت صحه.
خب پس ما یه اصول عملی دیگه هم داریم طرف میگیم، مثل اصالة الطهارة و اصالة الصحة، سه تا گفت، اصالة الطهارة، اصالة الصحة، اصالة الحل. حالا جواب چی؟
خودش جواب میده.
البته از شیخ نقل میکنه، یه شیخ تو درس این اشکالو بهش گفتن اینجوری جواب داد. نه یه دفعه یکی بگوید تغییرات شیخ، ما تا یه مدتی فکر کنیم رسال تغییرات شیخ، بعد میرم این حاشیه رو میخوندیم میگفت شیخ تو مجلس درسش اینو گفت اینجوری جواب دادن. میگفت این چه مقرر ابلهی بوده باشن ننوشته این مطلب این خوبی رو. بعدا دیم واسه این تغییرات نیست، این اصلا یاد داشته خود شیخه. ما یه سری مطالب که تو درس رد و بد میشه که توی این متن نیست، اینا رو به اصطلاح مرحوم آشتیانی و بعضی دیگه میارن، بعد اونا خیلی کمک میکنه به فهم متن. خیلی از این اشکالایی که الان من و شما برامون پیش میاد همون موقع تو جلسه درس برای اینا پیش میومده، میگفتن شیخ جواب میداده و اینا تو این حواشی اینا رو نقل میکنن. خب بخون. لاکن یسا و انمحال
رسول علا انمحال منها ما یخص و شبهت موجودیه و منها ما یخص و شبهت موجودیه، این مواردی که الان
من همون یدری فیه ما یه دیگه مثلا هم برای شبهات موضوعی، مثلا استثنا تو حکمیه داریم هم تو موضوعیه، مثلا چون تو حکمیه داریم ما ازش بحث می‌کنیم، مثلا موضوعیش به درد ما نمیخوره، استطرادیه، مثلا برای اینکه تکرار نشه یه دفعه تو اصول بگن به تو فقه، همون تو اصول کامل میگن. خب همون
کامل
هم مختصم
به شبهه، به شبهات موضوعی که اصالت
صحه است، یه مثلا اصالت صحه مختص
فلا ینتقض
به کی؟ به این اساس صحه. ببین سه تا نقض آورد دیگه، اساس صحه و اساس الهل و اساس طهاره. الان اساس صحه رو جواب داد، گفت اساس صحه مال شبهات موضوعی است، ما اصول رو میگیم که مال شبهات حکمی است. پس این رفت بیرون، این رو جواب. خب
عند المقصود الاصلی هو حسب ما یتعلق بالحکم، مقصود اصلی او حسب اون مواردی از اصوله که
در واقع متعلق به اون حکم فعل
اصول
موضوع، فعل
اصول موضوعی خارج از محل کلام و حریم
ذهن،
یا در واقع اصول موضوعی هم از محل کلام خارج
هستند، چون ما موارد رو بحث می‌کنیم که در واقع موضوع، چون هدف ما در اصول استنباط حکم شرعی است، بحث موضوعات که بحث ما نیست، فقیه به موضوعات داده شده اگه لازم بود. خب
و اما ما کان مختصم به شبهت حکمیه او جاری هم فیه ما و امکان المنوسی به شک
رد
تلقیه تیل الواقع
او
کانه
موضوع
اون فیه کشف که میشه چی اون بوقه؟ میشه اماره، ولی کشف بود میشه اماره.
منظور یه چیزی مثل اساس صحه نیست
که اساس صحه هم
مهندس بهرانی میگه
کسی اساس صحه رو اگه اماره بدونه اونم اینجوری میشه کل اماره
اصل نمیدونه.
بله حالا من یادم هیچ مهندس بهرانی اصل میدونه یا نمیدونه، ولی هستن کسانی که اساس صحه را اماره میدونن یا اساس الهل را اماره میدونن، اونا میشه این جواب دومشون. ادامه رو بخون.
بعد میگه از این در واقع اصولی که مختص به شبهات حکمی هم جاری در این دو تا اگه معناتشون کشف تلقیت واقع باشه او کان موضوع فیه الواقع یا موضوع در اونها واقع باشه،
یعنی واقع باشه نه الواقع المجهول حکمو که بشه اصل عملی ذاتش شی باشه. خب
نه واقع المشهود روا خارج اون ایدن محل کلام میگه نام از محل کلام خارج میشه. تفیل حقیقت یک روزی که راه ما هم موضوع الاصل میگه در حقیقت هر دوتا شونه
کدوم دوتا؟ چه اونایی که مناطش کشف واقع، چه اونایی که در موضوعش شک و جهل عقص نشده، چون اینا میشن اماره.
من اونا یه علامه ها در سال از هل بناهانه به کامل مراد منها مفاد و عدلت الاجتهادیه.
عدلت اجتهادیه یعنی که امارات اصول عملی میشن عدلت فقاهتیه دیگه. خب
فن هم خارج از عنوان اصلی عملی
بنا بود
که
موضوع لا به بحث شک نه بنا بر اونی که کسایی که مثلا مالا ایشون گفت بهرانی حالا یادم نیست کیا بودن که اساس الهل رو اماره میدونن، اونایی که اماره میدونن اینطور جواب داده میشه با شیخ انصاری اینا اتفاق اساس الهل رو من مشمول اصل عملی میدونم شک تو موضوعش عقص شده، مثلا چون مال شباهت موضوعی است دوباره از بحث اون میره بیرون. ولی دقت کنید یکی از نقضا رو نگفت. کدومو نه نداد؟ یادش اون
یکی در این باب خاص
از طهارت رو نگفت که بعد جوابش این میشه. بالا که داشت اشتیانی میگفت سه تا مثال زد، طهارت و صحت و حل. بعد صحت جواب داد که شبه موضوعی است، حل هم جواب داد گفت اگه اماره بدونیم امارات خارجه، اون هم که نمیدونم باز موضوعی است خارجه. طهارت رو یادش رفت بگه، طهارت جوابش این میشه طهارت مختص به یه باب عناصر مشترکه نیست. این هم راجعه درست آقا. خب این هم تمام شد. چقدر از درس اول مونده؟ یه دونه مونده ها؟ این یه دونه هم سریع بگیم تا اون منهای اولم از هاشیه. نه هاشیه الان در کجاییم؟
الان رسیدیم تو هاشیه اول قده ها اشکال هم بیموندیم و مطابق
هستم. این هم به پنج دقیقه بگیم دیگه بریم دیرشونه نمونه. مال درس صبح آره؟ باشه یا بمونن؟
میگم
باشه یا بمانن به خانه یا بمانن بمانن. من درس صبح باشه هفته دیگه باشه. حالا طوری نیست، حالا هفته دیگه هم تا اول سه شنبه شم یه صلوات بفرست.
دوست فقط یه سوالی ما داشتیم روز اول فهمیدیم که اینجا که شرط و قصد زنگیت منظورش مسئلیه. چرا
عرفی
بحث
میکنیم؟ در عرفی سه تا نیست، دو تاست.
در عرفی
دو تاست. شک میشه عدم العلم. مثل لا تن مزل یقینا به شک. یعنی زن معتبر ملحق به یقین میشه، زن غیر معتبر ملحق به شک میشه، دو تا میشه.
در عرفی.
در عرفی. شک میشه عدم العلم. بخاطر خب میدونم ما الان اولا تقسیم و تقسیم چیه؟ یاد باشه.
تمهیدیه.
هر چی رو میخواد بگه موضوع مباحثه. ما یه سری بحثا میخوام راجع به قطع بکنیم، مثل حجیت ذاتی و طریقیت ذاتی رو کلان شروع کردیم. بعد تو زن دیگه حجیت ذاتی و طریقیت ذاتی که نداری، مثلا نوع بحثش یه جور دیگه میشه، اونم جدا بحث میکنیم. بعد شک کم میشه مباحث اصول عملی، اونم جدا بحث میکنیم. لذا موضوعات مباحث ما میشه چند تا؟ سه تا. بله اگر تقسیم استنتاجی بود، یعنی میخواست نظر بکنه به نتایج بحث، چون در نتایج زن یا معتبر یا غیر معتبر، غیر معتبرش ملحق به شک میشه، یعنی میشه اون شک عرفی. مثلا 55% میشه شک عرفی، معتبراش مثلا 95% میشن علم عرفی، بعد دو تا بیشتر نمیشه، علم و شک. مثلا اگر کسی تقسیم استنتاجی بخواد بکنه باید سنایی بکنه. همین درس اول تحقیق تعملش رو نگاه کن، یه حاشیه از آخون هست که الان کامپیوترش روشنه. همون تحقیق تعمل ها یه دونه بیار، تسلیس اقسام سنویت و الاقسام مال آخون. ببین تحقیق تعمل چندومه؟ پیداش کردی؟ بخون همونو آهسته بخون، شما گوش بده بخون. بسید بیا آخرش پیداش کردی الان؟ آقا جان اونی که راجب تسلیس سنویت مال آخون ببین چندومیه؟
بله،
اونو
که
برسیم
که
از تسلیس
مجلب و فاطر و از ظن و شکیل
آره
کمون
فعلا از شیخ انصاری تسلیس کرد قاطع و ظن و شاه
شاه علم
و
سهر.
خب
قد هست در آقا از بحث بحث از محفر خراسانی که تعلیقت هی علا فراج دوتون فراج الا دورن فواتی راشیت علا فراج
نه نوشتم برگشو. خب حالا بقیهش رو میگم. محقق خراسانی در چی؟
و اجابت داده
آه. بله اینا گفتن، حالا پس فقط آدرس دادم. اینا گفتن که تقسیم وقتی تمهیدی شد سه قسم میشه، چون موضوعات ما سه تا میشه. استنتاجی شد یعنی ناظر به محتوای بحث شد، بعد دو قسمی بکنیم، سنویت کنیم. زن نه، یا قاطع است یا قاطع نیست، که اون شاک هست، دو تا میشه. چون اون زن غیر معتبر میره تو شاک، زن معتبر میره تو قاطع. روشن شد؟ حالا اونجا فقط آدرس هاش و جالب اینه که مثل امام خمینی اینا میگن کار درست نمیره که اول کتاب ما تقسیم تمهیدی بکنیم، چون هنوز که ما بحثای بعدی رو که نگفتیم که بخوایم تقسیم استنتاجی بکنیم. لذا همین تقسیم تمهیدی شیخ که سه قسم میکنه این بهتره، اینو امام میگه، تا تقسیم سنایی که آخوند اینا میکنه. متوجه شدی؟ اینم از امام داشته باشید.
شاید اصلا
که
مواد حجت و اینا رو جدا مطرح میکنه، اینا در حقیقت استنتاجی دارن کار میکنن.
حالا اون یه تقسیم بوده کل علم و اصوله، فعلا اون رو نمیخواد بگیم. الان ما تقسیمی که توی بخش دوم اصول یعنی قطع و ظن و شک محل بحثه که سه قسمی بگیم یا دو قسمی. حالا اونجا امام میگه که این که تمهیدیه اون استنتاجیه، ولی ما میگه اول بحث هنوز طرف محتوای مباحث رو نمیدونه معنا نداره تقسیم استنتاجی، بعد ما تمهیدی بگیم موضوع رو بگیم، بعد تو موضوع که وارد شدیم بگیم آقا ظن معتبر میشه علم تعبدی ملحق به قطعه، ظن غیر معتبر ملحق به شک، چون شک در لسان داره شک عرفی غیر معتبر هم شامل میشه. این جمله هم امام داره.
شک در اصل
تاکید ذکر شده، منظور نوجه است دیگه نیست دیگه. فقط میگه اون بدن تو براعت بس همون رفع مالای علم، جایی که علم به تکلیف نداری مرفوعه.
این شک در اصل
تاکید بله شک است. حالا علم به تکلیف نداری یعنی علم به نوع تکلیف نداری، نوع تکلیف مشکوکه یا جنس تکلیف مشکوکه، این چیزیست که اختلافیه. بله. مثل شیخ انصاری میگن شک در نوع تکلیف مجرای براعته، مثل سیر یزدی میگه نه شک در جنس تکلیف مجرای براعته. در نوع اشکال دوم دیگه نمیشه،
در نوع چی میشه
چی دیگه میگه براعت نمیشه اگه امکان احتیاط هست، احتیاط نیست تأخیر، در حال وجوب احمد سیر یزدی غالب تأخیر میشه. خب دیگه تأخیره اون حالا بعد بحث کنم بدوی یا استمراری که حالا بحثایی که میگه
صبح سوال که من تنش شده بود همین که تأخیر و براعت چه تفاوتی در عمل میکنه
ثمرش رو اصل تأخیر عمل حسالت و تأخیر کمین اصل عملیه با براعت در عمل فرق میکنه.
در عمل نیت هم جزء عمل حساب شده، یعنی نیت این که
مولانا براعت تجاری میکنه یعنی چی؟ یعنی تو آزادی
بلد.
پس دیگه نیت معنا نداره، آزاد.
بله آزاد.
اصالت و تأخیر هم که جاری میکنه یعنی چی؟ یعنی باز دوباره آزاد. اون نیت که شما میگید مثل ظهر و جمعه است که اونجا بحث نیت، اونجا دیگه اصالت و تأخیر جاری نمیشه.
پس توی همین اگر ما میخواییم بنابر براعت عمل نکنیم به یک کاری
بنا نداره دیگه، براعت یعنی آزاد، خاصی انجام بده، خاصی تکو، خاصی نیت بکنی، خاصی نیت نکن، فرق
نمی کنه. تأخیر
چیه؟ اصل ببین تأخیر چند تأخیر داره بود، یه تأخیری تأخیر واقعی یه ظاهری. تأخیر دارن دو جوره، این تأخیر ظاهری عامی که از اصول عملیه است، اینم عین براعته، نتیجهش آزادیه، تأخیر بین فعل و ترکه، یعنی مخیری که انجام بدهی یا ترک. اینجا هم باز نیت معنا
الزام قلبی بود
نه لا اون که اصلا لازم نیست، لازم نیست، نه لازم نیست.
حالا اونایی که لازم میگیرن
اشتباه میکنن، لازم نیست. میرسید زمین که رسائل شیخ داره بعدش
لازم نیست.
آجل میرسید آقا جان،
مثلا عجله گرفتنشون که تاخیر میگیره باید باششن این چیزی، چون که بالاخره عقد کرده به اون حکم به موقع حکم، همون اونی که قرائتیه چنین نداره، چنین نیت نمیاد.
ببین یه چیز باز دقیقا، این تأخیر اصل عملیه، حکم ظاهریه، براعت هم اصل عملیه، حکم ظاهریه، التزامی که داری به اون حکم واقعیه. پس اگه که قائل بشه، ما که قائل نیستیم، بگیم در عقاید التزام بخواییم، در فروع دین عمل بخواییم، التزام چیز عمل بخواییم. ولی اگر کسی هم قائل بشه التزام به حکم واقعی صادر از خداوند رو میگه، این اصول که هیچ کنون حکم واقعی رو نفی نمی کنن، کاری هم حکم واقعی ندارن، دارن دوتاشون حکم ظاهری رو میگن، باز نیت و نیت مطرح میشه. اون حرف شما درسته، مثلا تو تأخیر واقعیه یا تو تأخیر ظاهریه مثل ظهر و جمعه است، نه تو تأخیر مثل دفن میت منافق که میخوای اساس تأخیر جاری بکنی. مثلا گفتم که ببینید تأخیر چهار تا میشه، حالا باید برسیم بعد بحث تأخیر بدوی و استمراری تو چهار تاش مطرح نمیشه.
هم تو این مورد
مطرح
نمیشه؟
کدوم
مورد؟ تو همین موردی که الان محل نزایی که
تأخیر
اصولی باشه
بذار راحتش کنم واسه اون جاهایی که بحث تأخیر بدوی و استمراری مال جایسته، شما اگر بخوای تأخیر رو ادامه بدی مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه پیش میاد، اون جاها بحث تأخیر بدوی و استمراری، اما سایر جاها نیست. مثلا تأخیر بین این که نماز شما مخیری که در کوفه کربلا و نجف قصر بخوانی یا تمام بخوانی، اینم تأخیر دیگه. اما اینجا اینطور نیست که شما اگر استمرارا مثلا یه دفعه قصر بخونه و تمام بخواد عملی قطعی بشه، اینجا دیگه بعد تاخیر بعدی و استمراری مطرح نمیشه.
نه مثلا در پس... منافع مردن هم کنید دفتش کنید تاخیر نیست
به اولان و گوش نمیدی. چرا میگم اونجاهایی که استمرار تاخیر سر از مخالفت عملیه قطعیه در میاره اینجا بحث بدوی و استمراری مطرح میشه، اونجایی که در نمیاره مطرح میشه. نه کسی کارش دفن میته، خب هر رو میخواد دفن میت کنه، اینجا بحث تاخیر بدوی و استمراری مطرح میشه که برای این آدم تاخیر بدوی بگیر یا استمراری. اما کسی که کارش این نیست، حالا یه دفعه روبرو میشه، دقت میکنی کارش این نیست، اینجا دیگه بحث بدوی و استمراری مطرح نمیشه. ولی مثال بهترش میخواد یاد بمونه اون تأخیر بین قصر و تمام در خدمت شما عرض شد. چی بود اسمش؟ آره در کربلا، من گفتم کوفه شد اون مسجد کوفه است، آخه کل کوفه که نیست. در اونجای مواضع تأخیره، در اونجا تأخیر هست ولی هیچ کس بحث نمی کنه تأخیر بدویه یا استمراریه، چون اونجا اصلا این محضور مخاطمان تدویجه اونجا معنا نداره، دقت کردید؟ پس اینطور نیست که بحث تأخیر بدوی و استمراری در هر جا که صحبت از تأخیر باشه مطرح بشه. درست شد؟